جناب دکتر نادر هوجبری گرامی، نخست نوروزتون به شادی، به تندرستی و به سعادت مردمانی که شما از میان آنها برخواستید. دوم اینکه بسیار خوش آمدید در سال تازه در این برنامه دو نفرمون. این نخستین برنامه ما در سال 1404 هست و 4-5 روزی هنوز از فروردین گذشته، 4 روزی. و اما اگر به یاد داشته باشیم دوستان گرامی بیننده، در برنامه 2 هفته پیش ما درباره وضعیت و روابط کشورهای همسایه ایران با ایران برخورد کردیم، سخن گفتیم و اینکه ایران در این مجموعه که در واقع به حصار در آمده و گرفتار شده چه مشکلاتی با کدوم کشورها داره، یا اونها با ایران دارن یا هر دو سو، و چرا. و گفته دادیم که در برنامه که همکنون میشنوند دوستان ما، که بهشون شاد باش میگم و درود بهشون میفرستم، در این باره سخن بگویم که کشورهای کمی دورتر از همجواری با ایران وضعیتشون در ارتباط با کشور ما چگونه است، چه تأثیرات متقابل وجود داره که البته هیچ کدوم ثابت نیست، متناسب با زمان تغییر میکنه. پس از اینکه این رو جناب عالی بررسی کردید، برمیگردیم به داخل ایران، وضعیت مردم در داخل و آنچه که پیشاروی ملت ایران قرار دارد و نیز رژیمش. بسیار خوش آمدید، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
با درود به همه بینندگان و همچنین تبریک سال جدید، نوروز و نوروز و سال نو رو به همه بینندگان عزیز و همچنین جناب مانی از صمیم دل تبریک میگم. سالی خوش و تندرست برای همگی آرزو دارم. در برنامه پیش ما بررسی کردیم که تأثیر کشورهای همجوار در مورد فروپاشی و فعل و انفعالات داخلی ایران چگونه خواهد بود. در اینجا ما از کشورهای نه تنها همجوار بلکه از کشورهای غربی نیز شروع کردیم، کشوری مثل آمریکا و حتی اسرائیل هم به اصطلاح پوشوندیم، اما ما هم به موضوع اسرائیل باید برگردیم چون مهمه. و کشورهایی که کمی از ایران دورترن و هرچند که اگر نیت ناپسندی و نادرستی در مورد ایران نداشته باشن، ببینیم سیاست های کدوم به خاطر موضوعات دیگه میتونه بر فعل و انفعالات داخلی ایران تاثیر بگذاره. در این رابطه من اول از هندوستان شروع میکنم. هندوستان کشوریه که از لحاظ تاریخی و همچنین بر اساس ماهیتش از زمان میانه سالهای 50 که استقلال خودش رو از انگلیس به دست آورد، کشور تهاجمی نبوده. عموما سعی آرامه در مورد کشورهای خارجی، اما تنها کشوری که باش مشکلات عدیده‌ای داره در سال از همون آغاز و بعدا در چند دهه بعد، دو کشور هستش، یکی چین هستش و دیگری پاکستان. موضوع چین بر ایران تأثیری نداره که ما بگیم به خاطر فعل و انفعالات چین میتونه در ایران شرایط نامطلوب ایجاد کنه، اما در مورد پاکستان مهمه. از زمانی که این سه کشور به اصطلاح بنگلادش، پاکستان و هندوستان که یکی بودن و بعد از استقلال اینها از هم جدا شدن، البته بنگلادش که سالها بعد از پاکستان جدا شد، اما روابط بسیار متشنج که چندین جنگ در پیداش بین پاکستان و هندوستان زمین بر اساس برآوردهای پاکستان، هندوستان در منطقه سیستان و بلوچستان، سیستان در منطقه بلوچستان هند دست داره در ناآرامی هایی که اونجا وجود داره. و همین 2 هفته پیش بود که جدایی خواهان بلوچ به یک قطار حمله کردن، قطار و تعدادی هم کشته به جا گذاشت. و این موضوعی بوده که سالهاست ادامه داره. اما این به هند در بلوچستان ایران به طور مستقیم دخالت نمیکنه، اما تبعات دخالتش به خاطر دشمنی با دولت پاکستان در بلوچستان پاکستان تبعاتی برای پاکستان، برای سیستان و بلوچستان ایران داره، چون نهضت جدایی خواهی در هر دو کشور در واقع یکی هست، اینها یک مردمان هستند. و پایگاه و امروزه مثلا جیش العدل در موقعی که در ایران فعالیت میکنه یا عملیاتی انجام میده هم فرار میکنند به داخل پاکستان و اینها پایگاه هاشون هم تقریبا مثل همه. لذا هندوستان با کمک به بلوچستان پاکستان در واقع تأثیر گذاره بر شرایط داخلی ایران در موقع منطقه بلوچستان ایران. از این لحاظ این سیاست منفی میشه، هرچند که ناخواسته است. اما دولتی که در مجاورت ایران نیست ولی بسیار تأثیرگذار شده و امروز بزرگترین خطر از جانب اون هستش، اسرائیل. اما به موضوع اسرائیل باید با یه کمی با مو به شکل دیگری نگاه کنیم. اسرائیل در کنار ایران نیست و زمان در دوران پهلوی نیست خطری برای ایران نبود. سیاست های تهاجمی اسرائیل در واقع واکنشی هستش به سیاست های خارجی رژیم شیعی که از بدو تأسیس همواره شعار مرگ بر اسرائیل و خواهان نابودی اون بود. این در زمان با ایجاد یک سری بازوهای نیابتی در اطراف اسرائیل، مسلح کردن برخی از گروه های فلسطینی، ایجاد گروهی مانند جنبش، الان اسمش یادم رفته، ولی یکی از همون گروه هایی بود که در حمله 7 اکتبر دخالت داشت، از
گروه حماس یا حزب الله؟
نه نه در حمله 6 گروه بودن در حمله 7 اکتبر، یکی
جهاد
از اونها
اسلامی.
حماس مه، بله بله بله، چند 5 تا گروه دیگه هم بودن که یکیشون چپه بقیهشون همه اسلامی هست و یکیشون دقیقا اصلا توسط سپاه تأسیس شد، جنبش، الان اسمش الان یادم رفته، یادم میاد، ولی حالا اسمش مهم نیست، اسم مهم. اما موضوع اینه که حزب الله و این گروه و گروه هایی که تحت در دوران جنگ داخلی سوریه 2 تیپ زینبیون و فاطمیون از شیعیان پاکستان و افغانستان ایجاد کرد که هرچند نقشی در سرکوب مخالفین اسد داشتن، اما کنار اون موضوع دیگه ای مطرح بود و اون حلقه زدن و ایجاد یک نیروهای نیابتی کنار مرزهای اسرائیل. و اسرائیل هم بعدا به این نتیجه رسید که سر مار رو باید زد، هرچقدر ما گروه های نیابتی رو بزنیم این دوباره این اختاپوس دست و پاش در میاد مگر اینکه سرشو بزنیم. و این دیدگاهی بود که در اسرائیل و در آمریکا و در غرب جا افتاده. و امروزه با اومدن ترامپ این به یک شکل عملی داره کم کم نزدیک میشه، به خصوص بعد از حملات اخیر نظامی و رو در روی 2 کشور که نشون داده شد سیستم پدافندی ایران آنچنان قوی نیست، اینا رو جری تر کرده، به قول معروف گستاختر کرده که این حمله انجام بشه. و این بزرگترین خطری هستش که از جانب یک کشوری که همجوار نیست اما به خاطر سیاست های خارجی کشور رژیم شیعی امروز کشور رو با یک جنبه حیاتی روبرو ساخته. اما خود این حمله موضوع اولیه نیست. من حالا مطرح میکنم که اگر این حمله انجام بشه، خطرات تبعاتی این چی هستش؟ خود حمله ما حمله رو حمله یه نیروی نظامی خارجی رو در دو شرایط باید در نظر بگیریم. یکی شرایط مستعد داخلی که در کنار رژیم باشه، و یکی این که نیروهای به اصطلاح مردم در کنار رژیم نباشن و از دستش به عذاب اومده باشن. در شرایط اول که اگر مردم و نیروهای دیگر سیاسی در کنار رژیم باشن، که معمولا باید یک ساختار دموکراتیک داشته باشه و مردمی داشته باشه که منافع ملی مردم و کشوری رو در نظر گرفته باشه، معمولا موقعی که صیانت کشوری به خطر میفته، همه نیروها حول اون گرد میان. اما در شرایط ایران این چنین نیست. یعنی شرایط داخلی ایران از دو زاویه بسیار بسیار حاد شده. یکی سرکوب های سیاسی بوده که از همون آغاز سالهای 60 شروع شد و در طول این دایره با یک دایره خودی بزرگتر شروع کردن و این دایره کوتاهتر و کوتاهتر و کوتاهتر شد، به طوری که امروزه محدوده بسیار کوچکی از نیروهای داخلی هوادار رژیم رو میپوشونه و حتی بخشی از نیروهای هوادار داخلی که زمانی حتی در تأسیس این سیستم مهم بودن و از اعضای اون بودن، امروز طرد شدن، مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یا سازمان های دیگه ای که تحت عنوان اصلاح طلبی به عقب رونده شدن. این انداز ساختار سیاسی هستش که به خاطر این تشنج و به خاطر این دستگیری ها و محدود سازی ها و انسداد سیاسی یک نارضایتی عمومی وجود بود. اما این در بخش سیاسی هست. در بخش عمومی ما با بحران اقتصادی روبرو هست. این بحران اقتصادی واقعا به مرحله فاجعه رسید. امروزه دلار در بازار آزاد از 105 هزار تومان گذشت به حدود 104 تا 105 106 نوسان. در 7 8 سال اخیر معمولا نرخ تورم نقطه‌ای به صورت تقریبا حدود 30 به بالا بوده، 30 40 بوده. تورم نقطه‌ای در تعریف اقتصاد سیاسی بررسی مقایسه تورم از یک نقطه مشخص سال به یا ماهانه در نظر بگیریم یا سالانه یک نقطه مشخصه، مثلا از فروردین 1403 تا فروردین 1401 در نظر بگیریم یا ماهانه در مثلا میانه هر اینها. این اگر ما به این سالانه نگاه کنیم، ما همواره حدود 37 درصد تورم داشت. این تورم بر تورم هستش. یعنی اگر قیمت یک جنسی 1 دلار باشه و 40% تورم باشه، 1.40 بشه، 40% بر 1.40، یعنی همین جور میره بالا. این تورم واقعا به مرحله انفجاری رسید. دلار زمانی که رژیم پهلوی ساقط شد در سال 57 حدود 7 تومن و 6 ریال بود، حدود 8 تومن کم، امروز به 105 هزار تومن رسید. اصلا من یک موضوع رو که مطرح میکنم، معمولا برای این بررسی این وخامت اقتصادی که بزرگترین خطری هستش که امروز ایران رو تهدید میکنه، این مثال رو میزنم که مرتب در ایران گفته میشه که قیمت ها داره بالا میره. من مطرح میکنم که قیمت ها نیست که بالا بره، چون قیمت ها بر اساس ارزش تهاتوری هست و ارزش تهاتوری معمولا در شکل جهانی مشخص میشه و بر اساس ارزش ماده خام به اضافه ارزش مقدار کار و یک سری خدمات دیگه این در بازار مشخص میشه و پول، حالا مثلا پول به عنوان واسطه اینجا مشخص میکنه. اگر ما قیمت دلار رو در نظر بگیریم، این قیمت دلار در سالهای متمادی تفاوت چندانی نکرد. تورم معمولا 2-3% اتفاقا وجود داره، اصلا ذاتیه، به خاطر اینکه دستمزدها میره بالا، مقدار پول میره بالا، قدرت خرید میره بالا، لذا بازار با تورم اینو متعادلش. اما در ایران امروز زمانی که این قیمت ها میره بالا، ولی ما تعریف میکنیم که برابری دلار در بازار جهانی تقریبا ثابته، ولی ارزش ریاله که در واقع سقوط میکنه. من این مثال رو میزنم، ما دو تا سطح هم سطح در نظر بگیریم، یکی روی این وایساده، یکی روی این، A روی اینه، B روی اینه. ما اگر هیچ تیرکی، هیچ نشانه ای، هیچ موضوعی فضایی نباشه که ما حرکت رو حس بکنیم، چه این بره بالا چه این ثابت بمونه، این بیا پایین، از دید این در واقع داره میره بالا. اگر ما تیرکی نداشته باشیم، نشانه ای نداشته باشیم، یعنی نمیشه، یعنی این طرف فکر میکنه که ثابته، طرف میره بالا، در صورتی که اینجوری نیست، این یکی ثابته، این یکی داره سقوط میکنه. و در مورد ارزش پول ملی ما باید اینجوری در نظر بگیریم که این ارزش ملیه که داره، ارزش پول، ارز ملیه که در حال سقوطه، دلار که اینجا مونده. اما تبعات این در واقع ویرانی اقتصاده، چون قدرت اقتصادی، قدرت ارز پشتوانه طلا و اینا نداره، پشتوانه قدرت اقتصادیه. هرچه اقتصاد وسیع تر باشه، متحرک تر باشه، تولیدات بیشتر داشته باشه، پویاتر باشه، این اقتصاد ورزیده تره، به عنوان پشتوانه پولش قدرتمند تره. دلار به خاطر این ارزشمنده که 4-5% جمعیت جهان، تقریبا 23-24% کل تولید ناخالصی جهان رو تولید میکنه، یعنی بزرگترین قدرت، برای همین دلار. ولی وقتی که ما میبینیم ریال مرتب داره سقوط میکنه، این بیانگر اینه که ارزش اقتصاد ایران روز به روز ویران تر شده. اینو خودشو در یا برابری دلار با ریال نشون میده و یا خودشو در بازار نشون میده که امروز شما 1 کیلو نخود و مثلا به قیمت 400 هزار تومان بخرید، ماه دیگه به 700 هزار تومان. این در واقع قیمت نخود نیست که رفته بالا، این در واقع قیمت نخود در بازار جهانی همونه، همون تقریبا معادلی در یه شکل متعادل، این قیمت، این ارزش ریاله که داره میره بالا و این بزرگترین دشمن داخلی ایران شده، اقتصاد ویران. حالا ما در کنار این که یک نارضایتی عظیمی، یک مرحله انفجاری در ایران به وجود آورده، اگر حمله نظامی انجام، اگر حمله نظامی انجام بگیره که شواهد بیانگر اینه که کشور در اون جهت داره حرکت، اگر تعاملی انجام نشه، بعد اگر این جنگ انجام بگیره و ایران از طرف اسرائیل و متحد اصلیش آمریکا مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، خب قدر مسلم اول مراکز هسته‌ای رو خواهند، مراکز هسته‌ای رو که بزنن، خود مرکز هسته‌ای مثلا نطنز رو بزنن، اون فرد و اینا که به اصطلاح زیر زمین خیلی مشکل تره، باید بمبارانه متعدد بکنن و ممکنه زیاد آسیب نبینه، اما نطنز و اینا رو راحت از بین برن چون روه. حالا اینا تبعات این چیه؟ اول تبعات اینه که اولی که مواد رادیواکتیوی که در اونجا تلمبار شده اینا پخش میشه و این یک ضایعه ملی به وجود میاره، اصلا منطقه رو کاملا، نه تنها منطقه وسیع رو، خود مسئله نه تنها نیست، کل استان اصفهان، ایالات اطراف رو کاملا آلوده میکنه، این یک. اما اگر مثلا بوشهر رو بزنن، اگر بوشهر رو بزنن، کشورهای همجوار نیز آلوده میشه، چون آبهای خلیج آلوده میشه، ماهی ها آلوده میشه، تمام این گرد و غبار و بادی رو که میبره و بارونی رو که ایجاد میکنه و اینا، تمام کشورهای منطقه رو آلوده میکنه. به خاطر همین بود که قطر در چند هفته پیش اینو مطرح کرد که اگر بوشهر رو بزنید، فکر نکنید فقط ایران رو زدید، ما هم زدید، و این یه واقعیه. اما خب حالا این مراکز هسته‌ای رو بزنن و داد تبعاتش مشخص، تبعات به اصطلاح فاجعه محیط زیستیش. اما نه تنها یک سرمایه هنگفتی که از ایران خرج این مراکز شده از بین خواهد رفت، اما قدر مسلم رژیم واکنش نشون میده، رژیم نمیشینه تا بزننش و نزنه، چون تمام به اصطلاح پشم و ریشش خواهد ریخت. قدر مسلم یالش یال و کوپالی براش نمیمونه که بخواد ادعای یال و کوپالی بکنه. قدر مسلم حمله می و حمله اون، و چون این حمله با همکاری آمریکا خواهد بود، قدر مسلم به پایگاه های آمریکا و یا شناورهای آمریکایی حمله میکنه و اون حمله بعدی که اونا انجام میدن بسیار وسیع‌تر، تمام مراکز اقتصادی ایران رو میزنن، از جمله پالایشگاه ها، نیروگاه های انرژی، تولید برق، مراکز نظامی رو که قدر مسلم نابود میکنن. و این قدر مسلم حمله مجددی رو به وجود میاره و این یک جنگ وسیعه. اما کنار از این که کشور با نابودی زیر ساختار رو به چیز میشه، موضوع برمیگرده به موضوع قومیت ها. یعنی مردم در اینجا آسیب میبینن. دو تا نظر وجود داره. من قبل از اینکه وارد موضوع قومیت ها بشم و خطری که این امکانات و شرایط داخلی ایجاد کرده اونو من بررسی. یک نظر اینه که معمولا از طریق سلطنت طلب ها تشویق میشه که اگر ایران مورد هجوم نظام قرار بگیره، مردم ناراضی به خیابون ها میان، بخش زیادی از بدنه و مقامات سپاه و ارتش به مردم میپیوندن و امکان گودتا هستش و دولت رژیم خامنه ای رو سرنگون میکنن. این میتونه زمینه بازگشت رضا پهلوی و دار و دستش از آمریکا و اروپا به داخل ایران باشه و یک همه پرسی هم انجام بگیره و رضا پهلوی بشه شاه. این یک دیدگاه پرگونه. دیدگاه دیگری در بین نیروهای سیاسی ایران وجود داره، حالا در شکل در وسیع معمولا مطرح نمی کنن، ولی میشه در ادبیات اینو دید که مطرح میکنن که اگر حمله بشه و مردم بریزن بیرون میتونن رژیم رو ساقطش کنن و حالا به شکل جمهوری در اینها انجام پذیر نیست. من مطرح میکنم انجام پذیر نیست. برای این من با موضوع قومیت ها و فروپاشی ایران رو اینجا مطرح میکنم. لذا من با قومیت ها رو باید پا بکشم. اما قبل از اینکه وارد موضوع قومیت ها بشم، ما باید به بررسی اوضاع قومیت ها در ایران برسیم و یکی از بینندگان محترم برنامه در یادداشتی در برنامه پیشین مطرح کرده بود که ما مرتب از خطر صحبت میکنیم ولی هیچ کس در مورد قومیت ها صحبت نمی. لذا من در یک جوابیه نوشتم برای ایشون که ما به این موضوع خواهیم پرداخت و یکی از موضوعات مهم در تا قبل از رضا شاه، ما سیستم ساختار دولتی به اصطلاح دولت ملت و یا در ساختار دولتی نظام جدید ما نداشتیم. به خاطر اون شکل سابق معمولا حکمران‌های ایالتی و منطقه‌ای از طرف مرکز انتخاب می‌شدند، ولی مراسلات به زبان فارسی بود، اما کسی کاری به امور داخلی منطقه نداشت. یک خراجی بود که باید جمع می‌کردند، می‌فرستادن به مرکز و قضیه تموم. آموزشی نبود، وزارتخونه‌ای نبود. بازم با دوره شروع رضا شاه ما با یک سری ساختار جدید دولتی روبرو هستیم، از جمله وزارت آموزش و پرورش. این بر اساس در زمان قدیم، خب آموزشی که نبود، مکتب خانه بود. مکتب خانه ها هم بیشتر بر اساس آموزش الفبا بود، بل بیشتر عربی بود که قرآن خونی یاد بگیرن. حالا یک ادم از درون اون دنبال امور فقهی بودن و میرفتن دنبال حکمت و مسائل دیگه. اما این آموزش به اصطلاح اجبار زبان نبود. مثلا در منطقه کردستان مکتب خونه خب قدر مسلم به زبان کردی بود، حالا عربی هم یاد میدادن ولی به زبان کردی بود، در بلوچستان به زبان بلوچی بود، در لورا که من فکر نمی کنم مکتب خونه ای داشته باشن، چون من خودم لورم، معمولا اکثرا ایمان درست و ایمان به اصطلاح ایمان اسلامی زیاد ندارن. اما خب در مناطق دیگه ما اینو میدونیم که به صورت مکتب خونه. با ایجاد آموزش و پرورش و در قانون اساسی قید کردن که زبان فارسی باید تدریس بشه و همون نیز در ادامه در دولت جدید در رژیم جدید این به وجود اومد. من اصل 15 قانون اساسی رژیم شیعی رو مطرح می کنم که مطرح بعد به دنبال این مطرح اصل 15 میگه قانون اساسی کنونی زبان و خط رسمی خط زبان و خط قانون اساسی کنونی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون درسی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد. این قانون اجازه تدریس به زبان محلی رو نمیده، میگه به زبان خودشون ادبیات خودشون رو میشه آموزش داد، اما زبان فارسی هستش. حالا این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ ما در مورد اقوام همیشه از دو ستم صحبت میکنیم، یک از بنا ستم های دوگانه یا ستم های مضاعف. ستم عمومیه که از تمام سیستم های به اصطلاح استبدادی، چه در سیستم پهلوی چه در سیستم رژیم شیعی، بر کل مردم ایران اعمال شد، مثل انسدادهای سیاسی، مثل به اصطلاح افزایش فاصله طبقاتی، خودی ناخودی کردن و هزاران ستم دیگه که فرقم نمی کنه که فرد در اصفهان باشه یا در کردستان باشه یا در بلوچستان باشه. این ستم عمومی، این ناشی از ذات استبدادیه. اما یک ستم دیگه هم هست که ستم های اضافی بر اقوام، و این ستم های اضافی بر اقوام در دو شکل خودشو بروز میده. یکی در شکل جلوگیری از شکوفایی فرهنگی هستش که زبان یکی از عمده ترینشه. ببین اینو باید اینجوری باید در نظر بگیریم، یک کودک 6 ساله در یکی از دهات آذربایجان، خب این زبان فارسی نمیدونه، در روستایی به دنیا آمده، خانواده همه ترکی صحبت. حالا 6 ساله شده، این کودک آوردن در یک دبستان، حالا میخوان بهش فارسی یاد بدن، الف با اصلا باش میخوان، خب این زن نمیفهمه، نه اینکه قادر به فهم نباشه، زبان رو نمیفهمه که بتونه جذب کنه. یک کودکی که در تهران، در کرمان، در اصفهان به دنیا اومده با این مشکل روبرو نیست. یعنی از همون آغاز یک کودک کرد، یک کودک ترک، یک کودک بلوچ در یک ناموازنه قرار میگیره. این قادر نیست، براش سخت این زبانو، دین متوجه نیست که اصلا معلم چی میگه. قانونم که مطرح میکنه که حتما باید به زبان فارسی تدریس بشه، خب این یک ستم اضافی بر این کودک میشه. و این در تمام دوران تحصیلی که همه چیز به زبان فارسی هستش این ادامه پیدا میکنه. پس این یک ستمه، این بخشی از ستم فرهنگیه. اما بخش دیگری از ستمی که بر اقوام وارد میشه رشد ناموزونه. یعنی دولت ها و سیستم ها به عمد یا به غیر عمد، حالا صحبت میکنیم که کدوم بخشش غیر عمده کدوم بخشش عمده، در بین اقوام که معمولا مرزنشین هستند، رشد اقتصادی موزونی که بعد در داخل کشور انجام میگیره در اون مناطق انجام نمیدن. سرمایه گذاری ها مثلا در بلوچستان بسیار بسیار به مراتب کمتر از همونیه که در کرمان یا در اصفهان انجام میگیره یا در تهران انجام میگیره یا در کرج انجام میگیره. این همچنین در کردست، این در مناطق به اصطلاح این جاهایی که قومیت و نزدیک مرز هست، در خود آذربایجان قسمت بالاش، خب یک چنین چیزی رو ما میبینیم. حالا این دو دلیل هستش، یکی بخش جنبه های امنیتیه که به اصطلاح دسترس نظامی دورتر باشه، اما در بخشش به عمده به خاطر این سیستم های تمرکزگرا دوست ندارن این رشد در همه جا باشه، سعی میکنن بیشتر در داخل باشن و اینا. و این و در هر صورت یک نوع نارضایتی عمیقی در 100 ساله اخیر به وجود آورده. این
جناب
بزرگترین
حاجی عبد الگرامی، دو بار گفتید که در داخل پنداری که مثلا کردها و بلوچها در خارج هم شایسته تر هست که بگید در مرکز ایران.
بله در داخل، من منظور من از داخل در مرکز هست. بله بله مرکز گرایی هستش، من منظور من داخل و خارج کشور نیست، در محدوده جغرافی ایران از طریق از مرزها، اگه مثلا طرف بیرون باشه بیشتر به طرف مرکزه، مثل مثلا اصفهان، کرمان، یزد، این اطرافه که میبینیم اکثر صنایع در اینجا جمع شده. حالا ما در مثلا در آذربایجان با یک سری صنایعی مثل مثلا صنایع ماشینی، تراکتورسازی، اینها بوده از قبل بوده، اما در اکثر نقاط در من مثلا در مناطق کردستان به اون صورت نیست، همون جنبه بیشتر کشاورزی و دامداری باقی مونده. در بلوچستان که بسیار بسیار کم بود، حتی در دوران خود رژیم پهلوی در سال 1150 و فکر کنم 3 بود 2 بود من اونجا بودم، باور کنید من یه چپره یک ماهی گیر بلوچو دیدم، هرچه من نگاه کردم تمام مایملک این ماهیگیر بلوچ و خانواده به اون دوره اون زمان 4 تا 1 تومنی نبود و اون موقع دلار 7 تومن 6 ریال بود، یعنی حدود 40-50 سنت، تمام سرمایه، یعنی فقر وحشتناک بود. و این فقر هنوزم ادامه داره، در شکل مدارسش کاملا دیده میشه، در همه چیز این فقر. و این فقر و این نابسامانی های عدم رشد به اصطلاح موزون اقتصادی، ستمهای فرهنگی باعث یک نارضایتی عمیقی در بین اقوام شد. حالا این موضوع رو ما برمیگردیم به شرایط داخلی، دوباره به شرایط جنگ، با این تعریف که این ستم ها وجود داره و این نارضایتی. اگر امروز ایران مورد هجوم سیاسی قرار، هجوم به اصطلاح نظامی قرار بگیره و یک جنگ وسیع در بگیره، صدر مسلم تورمی که امروز وجود داره، یعنی دلار 105 هزار تومانی ممکنه به 150 تا 200 هزار تومان بیشتر، شاید هم بیشتر، یعنی در واقع یک فلاکت اقتصادی به وجود میاد که به اصطلاح ابر تورم هم نمیشه نامشو گذاشت، حتی ابر تورم هم نیست، یعنی یک انفجار اقتصادی وسیع انجام گرفت خواهد گرفت و قدر مسلم مردم قیام خواهند کرد. اما این قیام، اون تصوری که نیروی مثل سلطنت طلب دنبالشه، اون نخواهد، یعنی سلطنت طلب فکر میکنه که این قیام انجام میگیره، مردم میریزن بیرون و حکومت رو ساقط میکنن و اینا میان. با جنگ داخلی داریم صحبت میکنیم و حتی رژیم هم سرنگون بشه، گودتایی انجام بشه، نابسامانی جوریه که نیروهای سیاسی اقوام اینها که کنار نمیشینن، که منفعل نمیمونن، که اتفاقا شرایط آماده است، شرایط مثلا نیروی مثل جیش العدل در سیستان و بعد بلوچستان که نمیدن ساکت بشینه، که مخصوصا با اون نارضایتی عظیمی که رژیم شیعی در اونجا به وجود آورد در با عقبه اون جمعه خونی که صد و چند نفر رو کشتن و مرتبا اونجا زد و خورد هستش. این نظارتی، این نارضایتی عمیق و نفرتی که نسبت به رژیم به وجود آورده و خودش رو به شکل جدایی خواهی امروزه خودش رو بروز میده، این نیرو همون فعال نمیشه. قدر مسلم شروع به تسخیر و تسخیر ساختار قدرت در منطقه خودشون میشه. خب این در کردستان هم انجام میگیره، من مطمئنم در آذربایجان هم انجام میگیره و این امکان داره در لرستان هم انجام بگیره، چون الان بین نیروهای سیاسی در منطقه لرستان، منطقه بختیاری رو من نمیگم، در منطقه لرستان یک همکاری با نیروهای کرد وجود داره، یک نوع برادری به وجود میاد و قدر مسلم نه تنها اقتشاش انجام میگیره با نیروهای دولتی، اصلا یک سری ساختارهای قدرت محلی ایجاد میشه. ساختارهای قدرت محلی موضوعی نیست که به این سادگی سرکوب بشه. اول اینکه برای زمانی که رضا شاه اومد سر کار و یک سری از این بخشای جدایی خواهی در ایران شروع شد، خب شرایط جهانی فرق میکرد، با یک نیروی نظامی چند سال طول کشید سرکوب کرد. امروز شرایط جهانی به اون شکل نیست. امروز اگر فرض کنیم آذربایجان قدرت رو بگیره و دولت مرکزی سقوط بکنه، قدر مسلم بلا فاصله از طرف چند دولت شناسایی رسمی میشه. ببینید افغانستان دو سه ساله که دولت قبلیش سقوط کرد و طالبان گرفتن، طالبان رو ظاهرا کسی به رسمیت نشناخته، اما امروز میبینیم که بسیاری از دولت ها باش مراوده دارن. یعنی اون رسمیت سیاسی که مثلا مطرح بکنن ما این دولت رو به رسمیت میشناسیم لزوما نباید باشه تا قدرت محلی شکل بگیره و مراودات سیاسی برقرار کنه. اگر آذربایجان جدا بشه، حالا حتی مثلا نه بخش ارومیه و بخشی که در هم تنیدگی کردها وجود داره، ولی بخشی که اکثرا ترک زبان هستن، این به راحتی میتونه از طرف اسرائیل سریع به رسمیت شناخته بشه. اسرائیل میتونه آمریکا رو از طریق لابیگری و کشورهای غربی رو به شناسایی چیز کنه، از طرف آذربایجان شمالی مطرح میشه و این جنبش های محلی معمولا در صدد ایجاد یک کشور مستقل نیستن، اینها در جهت اتحاد هست و به راحتی میتونه حالا یا اول جدا بشه بعد مذاکرات وحدت انجام بگیره یا نه. در منطقه کردستان یه مقداری مشکل تر هستش، ولی میتونه به شکل حکومت خود مختاری برسه که ارتباطات بسیار ضعیفی با مرکز ممکنه داشته باشه، اما در جهت استقلال بره اگر شرایط ایجاد کنه. یعنی حتی اگر بمونه پیونداش با مرکز بسیار بسیار ضعیف خواهد. منطقه بلوچستان که اونم به راحتی جدا خواهد. اما در چنین شرایطی ما با یک موضوع دیگه در خلیج فارس روبرو خواهیم شد. در خلیج فارس ما با ادعای امارات بر سه جزیره تون به کوچک، تون به بزرگ و ابو موسی روبرو هست. در دوره پهلوی، زمانی که محمد رضا پهلوی ادعای مالکیت ایران بر بحرین رو از دست کنار گذاشت و استقلال بحرین رو به رسمیت شناخت، در واقع یک تاخت زمینی بود، خاکی بود بین پهلوی ها و انگلیسی ها که بحرین رو ما واگذار میکنیم، سه جزیره رو که انگلیسی ها داشتن واگذار میکنن و قراردادی بسته شد. امروزه امارات الان سال هاست که ادعای مالکیت بر این جزایر داره. جزایر از لحاظ منطقه استراتژیکی و سوغل جیشی برای هر دولتی که در ایران باشه مهمه. اما با چنین اقتشادی این بخش از خاک نیز از به راحتی از دست خواهد. یعنی در چنین و زمانی که قدرت نظامی نباشه و کشور دچار درگیری شدید باشه، حالا چه با سقوط یا چه با جنگ داخلی، این قسمت از خاک نیز از بین میره. یعنی در عمل ما با از دست دادن این جزایر روبرو خواهیم شد. از یک سو بلوچستان و بلوچستان به احتمال زیاد از دست خواهد رفت، کردستان تقریبا نیمه جدا خواهد شد، آذربایجان جدا خواهد شد. حالا در مناطق دیگری مثل ترکمن صحرا و اینا اونا معلوم نیست، فکر نمی کنم نهضت اونجا باشه، اما این فروپاشیه. حالا امروز برمیگردن یک سری نیروهای جدایی خواه مطرح میکنن که ما تجزیه طلب نیستیم، با تعاریف به اصطلاح بیولوژیکی با این برخورد میکنن، ما استقلال طلبی، ما جدایی خواهیم، اما با تجزیه طلب نیستیم. فرق میکنه آنچه که از دید یک ناظر به تمامیت ارضی ایران ما نگاه کنیم، فرق نمیکنه که یه عده جدایی خواه باشن یا تجزیه طلب باشن، در عمل یکیه. یعنی بخش های مختلف ایران از بین میره و این بزرگترین خطری هستش که امروزه جامعه ایران باش روبرو هست. خروج از این بحران و حفظ تمامیت ارضی در شکل کنونی ایجاد مذاکره هستش برای وقت خرید، ولی این مذاکرات باید با یک سری تعاملات باشه و الا ایران متحد. ایران اگر حمله نظامی بشه، به باور من احتمال متلاشی شدنش به شکلی که دارم مطرح میکنم بالای 90، یعنی احتمال کمی نیست که بگیم که ما به شانس واگذارش میکنیم، احتمال فروپاشی خیلی بالا. لذا امروزه باید فشار بر همین رژیم آنچنان باشه که تعامل کنه. اگر ما تمامیت ارضی کشور برامون مهم، اگر تمامیت ارضی کشور برای ما مهم نیست، میگیم خب حمله کنید، بزنید، نابودش کنید، ملا رو برکنار کنید و هر اتفاقی هم خواست بیفته بیفته. خب این یک، ولی یک دیده دیگه هم هستش که اگر ما به تمامیت ارضی معتقد هستیم و اعتقاد ما بر این باشه که سرنگونی رژیم وظیفه یک دولت خارجی و حمله نظامی نباید باشه، بلکه از طریق تشکل‌های سیاسی ایران در یک جبهه باید انجام بگیره تا با برنامه و اصول تدوین شده مشخص سرنگون بشه، دوران گذار گذشته بشه و آینده دموکراتیک برقرار بشه. ما امروزه در اون شرایط نیستیم. ما در شرایط نیستیم که نیروهای سیاسی ایران در یک چنین شکل ساختاری باشن که در بین مردم نفوذ داشته باشن، وزین شده باشن، نمایندگی اقشار مختلف مردم رو داشته باشن و در با هم پیوستگی داشته باشن، در تعامل با یکدیگر باشن و همچنین با نیروهای سرتاسری و با نیروهای سیاسی محلی نیز گره خوردگی پیدا کرده باشن تا در مجموع نیروهای سرتاسری سیاسی وزین و نیروهای سیاسی محلی به صورت یک جبهه حرکت کنن. ما امروز در اون شرایط نیست. پس میبونه ما با بحران جنگ روبرو هستیم و بحرانی که این رژیم باعث شده. من اول مطرح کردم که اختلافاتی که امروز با اسرائیل و آمریکا به وجود اومده، اینها اختلافاتی نیست که از خارج بر ایران اعمال شده باشه، اینها اختلافاتیه که رژیم شیعی اصلا باعث و بانی اون و دلیلی نداره که برای 44-5 سال شعار مرگ بر آمریکا گفته بشه، دلیلی نداره که شعار مرگ بر اسرائیل داده بشه. امروز خود فلسطینی ها ما میبینیم که خب خود فلسطینی ها که دوره یاسر عرفات در زمان جیم کارتر مذاکره کردن، یاسر عرفات اسرائیل رو به رسمیت موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخت، خب قرار داد اسلو بسته شد، البته اسرائیلی ها انجامش ندادن. اما موضوع اینه که خود من از دیدگاه فلسطین نگاه میکنم، فلسطینی ها قبول کردن موجودیت اسرائیل، کشورهای عربی مثل مصر، اردن قبول کردن برنامه صلح باشون برقرار کردن، دولت عربستان سعودی در مرحله صلح بود، در مرحله روابط سیاسی بود، امارات که روابط برقرار کرده، بحرین که برقرار کرده، تونس که برقرار کرده، بنا بود سودان برقرار بکنه، یک سری کشورهای عربی و اسلامی دیگه بنا بود این مسیر رو طی بکنن، همون به اصطلاح صلح ابراهیمی رو. تنها میمونده، تنها کسی که در این میونه خرابکاری میکنه خود رژیم شیعی. خود حماس 2 هفته پیش با آمریکا، با اسرائیل غیر مستقیم مذاکره میکنه، با آمریکا هم که در دوحه قطر مذاکرات مستقیم داشت. حالا این وسط رژیم شیعی افتاده، خودکسی از آشناق برشده و تمام بلاهام به خاطر همین سیاست. یعنی ما نمیتونیم کاسه از آشناق بر باشیم. دفاع از مبارزات ضد اشغالی، ضد اشغال فلسطینی ربطی به این چیزی نداره که رژیم شیعی دنبال میکنه، اصلا ربطی نداره، اینا دو موضوع جدا، سوء استفاده میکنه رژیم شیعی. خب لذا این بحران رو به وجود آورده و امروز رژیم شیعی هستش که باید پای مذاکره بشه. این حالا مطرح میکنن که ترامپ گفته که تمام به اصطلاح سایت های هسته‌ای برچیده بشه، این غیر ممکنه، کسی نزد انجام پذیر نیست، معمولا رجز خونی اینا قبل از مذاکرات اینجا میگیره، میگفت به مرگ میگیره تا طرف به تب راضی بشه. به احتمال من معتقدم که همون 5% یا حتی در 20% هم میشه توافق کرد با یک سری محدودیت ها رو تعداد سانتریفیوژ ها و به اصطلاح نظارت های بسیار شدیدتر. این مسئله قابل حل. روس ها امروزه در این جهت دارن همکاری میکنن که ایران و چین هم همینجوره، که چین و روسیه دارن روی ایران فشار میارن که تن به مذاکره بده و برخلاف 3-4 هفته پیش صحبت های خامنه ای، عراقچی وزیر امور خارجه یه رژیم 2-3 روز پیش نشانه هایی از این که ما هر گونه مذاکره رو رد میکنیم نفی کرد. این نشون دهنده شاید یک نوع شروع نرمش قهرمانانه ایه که خامنه ای خیلی بهش مسلطه و مرتب از این نرمش های قهرمانانه انجام میده. این مذاکرات که بدتر از جام زهر خمینی نیست که در جنگ موقعی که نیروی دریایی آمریکا زد تمام نیروی دریاییشو چیز کرد و بمب بارون شیمیایی از طریق دادن اطلاعات به اصطلاح محل نیروهای نظامی ایران به عراق، رضایی رفت فرمانده سپاه بود، رفت پیشش گفت که عملا گفت ما ادامه نمیتونیم بدیم، در مرحله یه شکست، و خمینی گفت خب باشن جام زهر رو من میجوشم و صلح میکنم. خب ما رژیم شیعی علی‌رغم این همه ادعاهای عجیب غریبی که میکنه همیشه از این نرمش های قهرمانانه نشون داده. خب حالا مجبوره اگر نرمش انجام بده، بزرگترین خطری که کل ایران رو تهدید میکنه برای مدتی کنار میره، ولی به شرطی که این به تعامل برسه. امروزه روسیه، یعنی پوتین، در آخرین صحبتی که با ترامپ داشت یک حرفی زد که باید خیلی توجه کرد، گفتش که آمریکا بر کاخ سفید گفت آمریکا و روسیه توافق کردند که ایران دیگه نتونه اسرائیل رو تهدید کنه. این جمله خیلی مهم، یعنی هستیه، یعنی تا زمانی که ایران رژیم شیعی تهدیدی برای اسرائیل باشه این امکان این جنگ همیشه وجود داره و اسرائیلیا به این نتیجه رسیدن که اگر این موضوع رو رژیم شیعی کنار نگذاره این خطر همیشه وجود داره و دیگه نمیتونن تحملش کنن، حمله میکنن. حالا این حمله ممکنه دو ماه سه ماه دیگه باشه یا ممکنه مثلا بعدا انجام شه، ولی تا زمانی که رژیم شیعی باید قبول کنه که تعامل کنه و رفتارهای ناهنجار خودش رو در منطقه به هنجار در بیاره. تا این کارو نکنه مشکل ما حل نمیشه. مشکل اقتصادی ما مشکل سیاسیه. یعنی در تمام دنیا اقتصاد سیاست به اقتصاد گره خورده، در ایران اقتصاد به سیاست گره خورده و تا موضوع سیاسی حل نشه اقتصاد گره اقتصاد ایرانی باز نمیشه و کشور رو به رو هر روز به روز به مرحله انفجار میرسه و این بزرگترین خطری هستش که امروز به باور من کشور ما ایران و تمامیت ارضی اون با یک خطر هستی رو به رو هستش. اینیه که ما باید بهش توجه کنیم و من امیدوارم که حداقل تعامل بشه، ولی سازمان های سیاسی ایران باید در جهت تثبیت مردمی خودشون حرکت کنند، اختلافات سیاسی رو کنار بذارن و در یک تعامل سیاسی ایجاد جبهه‌ای بکنن که بتونن با مردم رابطه نزدیک برقرار کنن و با اقوام و این رژیم، این بختکی که بر جان و روان ایران افتاده سرنگونش کنه، و الا ما با این بدبختی ادامه خواهیم پیدا کرد و این ادامه هم چندان طولانی نخواهد، نابودمون میکنن اگر نابود نشن این رژیم. جناب مانی، من فکر کنم در اینجا من به قدر کافی به این موضوع برخورد کردیم و صحبت شد. اگر مورد دیگه‌ای که به نظر شما صحبت نشده مطرح کنید ادامه بدیم و الا در همین جا تقریبا خاتمش بدیم.
بله، من هم فکر می‌کنم که به همین اندازه بسنده کنیم، چون یک پکیج کامل ارائه دادید جناب دکتر نادر هوجبری ارجمند، و من از بینندگان خواهش می‌کنم به خاطر سرنوشت خودتون، یکایکی شما، سرنوشت میهنتون، این برنامه ها رو لایک کنید. این برنامه رو شما تا به اکنون مشابهش رو حتی در جایی نشنید بودید. این ارزش بارها دیدن رو داره، به گوش مردم برسانید تا آمادگی داشته باشن که چکار باید بکنم. در غیر این صورت رها می شود به دست سرنوشت، و سرنوشت هیچ وقت هیچ کشوری رو خوشبخت نمیکنه. سرنوشت یک تیربختی است که نصیب ملت‌های می شود که خودشون عنان مدیریت مملکتشون رو در دست نداشته باشند. خواهش من این است که این برنامه رو لایک کنید، به دوستان دیگرتون اطلاع بدهید، و من دو هفته دیگر باز هم در خدمت جناب هوجبری خواهم بود و وضعیت جهان رو بررسی خواهیم کرد که امروز چه نقشه های وسیع در جهان در حال اجراست و همه اینا چه ربطی به مردم کشور ما و سرزمین ما دارد. یک دنیا سپاسگزارم بینندگان گرامی که همراه ما بودید، و نیز جناب هوجبری ارجمند که وقت گذاشتن، واقعا با وجودی که هنوزم سخنانی بود، اما برای که بینندگان خسته نشوند ما به همینجا بسنده کردیم تا دو هفته دیگر. شادکام باشید، روزهای خوبی در پیش داشته باشید. امیدوارم سالی باشد که اندیشه شما در اون بالاترین نقش رو داشته باشه، و از پی اندیشه البته همون اتحادها و جبههایی که جناب جبری توضیح دادن که ضرورتش چقدر بالاست، معادل حفظ کشورتون هست، معادل حفظ خودتون هست. شادکام باشید و بدرود تا برنامه بعدی.